Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1915 سال بدی برای هر دو طرف جنگ، اما بیشتر برای متفقین بود. جنگ تو جبهه غربی ماها بود هیچ تغییری نکرده بود و آلمانا برای اولین بار تو این سال دست به استفاده از سلاح‌های شیمیایی زدن. روزها سراسیمه در حال عقب نشینی کردن بودن و مونتنگرو به دست اتریش مجارستان سقوط کرده بود. از طرف دیگه تهاجم متفقین به گالیپولی با یه شکست خفتبار همراه شد و باعث از دست رفتن تعداد بسیار زیادی نیروی انسانی برای انگلیسی‌ها شده بود. اما پای دو تا کشور دیگه هم به جنگ باز شده بود. بلغارستان و ایتالیا. ایتالیایی‌ها پیمان دفاعی سه‌جانبه خودشون با آلمان و اتریش مجارستان رو شکسته بودن و به صف متفقین پیوستن. بلغارستان هم با وعده تسخیر بخشی از خاک صربستان وارد جنگ شد. به راحتی میشه گفت که سال 1915 با اینکه تو جبهه‌های غرب خبری نبود، اما آتش جنگ رو در شرق اروپا ادامه دار کرد. سلام، من احسان طریقت هستم و شما دارید به اپیزود جدید پادکست پرچم سفید گوش میکنید. اپیزود شماره 77 و در پرونده جنگ جهانی اول. امیدوارم که سال 1402 براتون به خوبی شروع شده باشه و امید دارم که ادامهش برای هممون هم همینطوری خوب و جذاب پیش بره. ما تو این قسمت رفتیم به جبهه شرق، جایی که روس‌ها و آلمان‌ها دو دشمن قدیمی در مقابل هم قرار گرفتن. طی این درگیری‌ها هم هیندنبورگ و لوندورف، دو دوست قدیمی، موفق شدن دوباره بدرخشن و به همه توانایی بالای خودشون در رهبری عملیات رو نشون بدن. این رو هم تو همین قسمت بگم که من توی اپیزود قبلی هیندنبورگ رو اشتباه تلفظ کردم در کل اپیزود و بابتش از همه عذرخواهی میکنم. امیدوارم که ببخشید. به هر حال پیش میاد دیگه، بعضی وقتا اسما رو آدم اشتباه تلفظ میکنه و بعد متوجه میشه. امیدوارم که این رو ببخشید و توی این قسمت اشتباهی نداشته باشم. بریم سراغ قسمت جدیدمون که اسمش هست عقب نشینی بزرگ. شنیدن یه پادکست خوب وقتی تو آرامش نشستی یا مشغول انجام دادن یه کار مهمی و نیاز به تمرکز داری میتونه خیلی جذاب و خوب باشه. اما اگر این وسط یه درد اذیت کننده و آزاردهنده مثل درد دندون سر و کلش پیدا بشه، خیلی اوضاع خوب نمیمونه. دندون هم از اون موضوعاییه که نیاز به پیشگیری قبل از درمان داره و چی راحت‌تر و بهتر از مرتب مسواک زدن و مراقبت از دندون، اون هم با یه خمیر دندون خوب. خمیر دندونی به اسم میسویک. برند میسویک از برندهای معتبریه که محصولاتش وارد ایران میشه و اینجا بسته‌بندی و وارد بازار میشه. این برند به طور خاص تو زمینه تولید محصولات بهداشت دهان و دندان فعالیت میکنه و به حفظ سلامت دهان و دندان کمک میکنه و هدف اصلی محصولاتش هم اینه که شما دندونای سالم و درخشان داشته باشید. یکی از پرطرفدارترین محصولات میسویک خمیر دندوناشه که علاوه بر پاک کردن لکهای زرد و آلودگی ها از روی دندون، خاصیت ضد حساسیت هم داره و دندونا و لثه ها رو بدون آسیب تمیز میکنه. بسته بندیش هم با حالت تیوپی متداول فرق داره و به صورت پمپی هم میتونید پیداش بکنید. خمیر دندونای پمپی میسویک به عنوان اولین خمیر دندون پمپی تو جهان، مشکل استفاده تا آخرین قطره از خمیر دندون رو برای همیشه برطرف کرده. خلاصه قبل از اینکه دچار درد دندون بشید، محصولات میسویک و به خصوص خمیر دندونش کنارتونه تا به سلامت دندوناتون بیشتر از قبل برسید. لینک اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات گذاشتم و حتما پیشنهاد میکنم که یه سری بهشون بزنید.
Midsummer 1915. The war was almost a year old. A visible thing. A landscape halfway to desolation. It stretched from the flats of Flanders, across the wide plains of northern France, to the mountains of the Vosges and the Swiss frontier.
بعد از تهاجم اتریشیا به روسیه و شکست اونها، گالیسیا به دست روسیه اشغال شد و اتریشیا از آلمان برای بازپسگیری این منطقه درخواست کمک کردند. اما آلمانا به بهانه‌های مختلف این موضوع رو به تعویق مینداختن تا اینکه فرمانده اتریشیا کنراد آلمانا را تهدید کرد اگه به اتریش نیرو ارسال نکنن به صورت جداگانه با متفقین صلح خواهد کرد. رئیس ستاد کل ارتش آلمان یعنی اریش فون فالکنهاین که از تنها شدن کشورش تو نبرد میترسید تصمیم گرفت با کنراد وارد مذاکره بشه. اونها بعد از چند روز به توافق رسیدن و فالکنهاین دستور داد از نیروهای آلمان که تو جبهه فرانسه مستقر هستن بخشی برای تشکیل ارتشی جدید به سمت شرق اعزام بشن. اتریشیا هم که از بابت آلمان خیالشون راحت شده بود دست به تجدید قوا زدن و ارتشای هر دو طرف که تا دندون مسلح بودن آماده حمله به شرق شدن. روز 22 آوریل جنگ شروع شد. آلمانا به سرعت ساکنای محلی مناطق جنگی رو تخلیه کردن تا جلوی جاسوسی و درز اطلاعات رو بگیرن. فالکنهاین دستور اولین حمله با گاز سمی رو صادر کرد و آلمان‌ها ایبره رو مورد حمله قرار دادن. این کار باعث می‌شد فرانسوی‌ها وحشت بکنن و تا مدتی در حالت دفاعی خودشون بمونن که به نفع آلمان‌ها بود. چند روز بعد تهاجم اولیه آلمان‌ها در شمال شروع شد تا حواس روس‌ها به سمت شهر ریگا پرت بشه، ولی با موفقیت آمیز بودن این عملیات فرماندهی آلمان تصمیم به ادامه اون گرفت که جلوتر می‌بینیم نتیجه این تهاجم چی میشه. حمله اصلی روز اول ماه می شروع شد. آلمان‌ها که توپ‌های فوق‌العاده‌ای داشتن از ساعت 7 صبح شروع به شلیک کردن. با اضافه شدن خمپاره‌اندازها از ساعت 9 یک جهنم کامل شکل گرفت که نشونه شروع عملیات گورلی استارنوف بود. یکی از سربازای روس بعدها در مورد اون جهنم گفت شرایط وحشتناکی بود. زمین می‌لرزید و سنگرهای بسیاری روی افراد ما آوار شده بود. در بهترین حالت بعضی از افراد به دلیل ریزش سنگر زنده به گور می‌شدند تا اینکه به دست توپ‌های آلمانی تیکه تیکه بشن. اما فرمانده روس‌ها یعنی رادکو دیمیتریف که از وضعیت مطلع شده بود به سرعت نیروهای خودش رو به خط مقدم ارسال کرد تا جلوی سلاخی شدن روس‌ها رو بگیره. ولی این نیروها بعد از ورود به جنگ به سرعت نابود شدن، طوری که حتی موفق نشدن حتی به مرکز فرماندهی گزارش رسیدن به جبهه رو بدن. بالاخره روز 3 ماه می نیکولایوویچ دستور عقب نشینی محدود رو صادر کرد، اما این دستور تأثیر چندان زیادی نداشت. خطوط دفاعی روس‌ها به طور کامل فرو پاشیده بود و سربازها در حال فرار و عقب نشینی بودند. از اون طرف آلمان‌ها به سرعت در حال پیشروی بودند و فرماندهی روس‌ها دستور ضد حمله ای رو برای جلوگیری از حرکت اونها به سمت شرق صادر کرد. اما این ضد حمله تبدیل به یک شکست وحشتناک شد. روس‌ها نیروهای جوان خودشون رو به میدان نبرد می‌فرستادن که بعضی از این نیروها حتی خیلی عجیبه تفنگ هم نداشتن و با چماق و شمشیر به جنگ آلمان‌ها اومده بودن. و خب وقتی یه همچین حمله کورکورانه‌ای هم اتفاق می‌افته نتیجه معلومه که چی میشه دیگه. نیکولایوویچ که از وضعیت روس‌ها ناامید شده بود برای اینکه خودش رو تبرئه کنه تقصیر رو گردن دیمیتریف انداخت و اونو برکنار کرد. اون به سرعت یکی از دوستای خودش یعنی بروسلیف رو برای درگیر شدن با آلمان‌ها به خط مقدم فرستاد. ولی مثل همیشه نتیجه فاجعه بار بود. دوباره روس‌ها شکست سختی خوردن و سپاه قفقاز که برای کمک به شرق منتقل شده بود، توان رزمی خودش رو کاملاً از دست داد. نیکولاس کاملاً ناامید شده بود. اون بعدها در مورد این جنگ اینجوری گفت: موقعیت استراتژیک نیروهای ما ناامید کننده بود. ارتش چهارم تقریباً نابود شده بود. وظیفه من حفظ اونها بود، اما هجوم آلمان‌ها بسیار سهمگین بود. تنها کاری که از دست من برمی‌آمد فقط تماشای سربازانی بود که در حال سلاخی شدن بودند. آلمان‌ها روز 28 ماه می موفق شدند به شمال قلعه پرزمیشل برسند، جایی که روس‌ها طی ماه‌های اول جنگ اونو از اتریشی‌ها گرفته بودند و طولانی‌ترین محاصره جنگ جهانی اول برای تصرف این دژ انجام شده بود. روز 31 می آلمان‌ها بعد از چندین روز حملات توپخانه‌ای آماده تسخیر پرزمیشل شدند که این وظیفه به دو سپاه پیاده نظام باواریایی ارتش آلمان سپرده شد. اونها میدونستن که قوای قزاق به سختی از قلعه محافظت میکنن، پس آماده یه نبرد سخت شدن. اما اتفاقی که افتاد عجیب بود. روس‌ها از ترس قوای آلمان قلعه رو رها کرده بودن و به سمت شرق فرار کردن. با سقوط پرزمیشل هدف بعدی لمبرگ یا همون گالیسیا بود، جایی که مدت‌ها بود به دست قوای روس افتاده بود و اونها برای کنترل این منطقه دست به کشتارهای گسترده‌ای بین یهودیا و اقلیت‌های اوکراینی زده بودند. نیکولایوویچ که نمی‌خواست لمبرگ رو از دست بده، سریعاً دستور داد روس‌ها تو اون منطقه آماده درگیری بشن. اما این خواسته از ارتشی که چندین هفته پیاپی عقب نشینی کرده بود و نیروی کافی نداشت، خواسته منطقی نبود. با شروع حمله آلمان‌ها و اتریشی‌ها تو روز 13 ژوئن، اونها موفق شدن روس‌ها رو 29 کیلومتر عقب بکشن، اما مقاومت روس‌ها زیاد بود. اینجا بود که فرمانده آلمان‌ها دستور حملات توپخانه‌ای رو صادر کرد. ولی تجربه جنگ به آلمان‌ها یاد داده بود میشه با استفاده از هواپیما و شناسایی موقعیت دشمن ضربه مهلک‌تری رو به اونها وارد کرد. حملات توپخانه‌ای تا 22 ژوئن ادامه پیدا کرد و بالاخره تو این روز دوک بزرگ نیکولاس دستور عقب نشینی از گالیسیا رو صادر کرد. یه روز بعد از عقب نشینی روزها، واحدهای آلمانی و اتریشی به سمت لمبرگ پیشروی کردند و بالاخره بعد از مدت‌ها اشغال گالیسیا به خاک اتریش برگشت. یه روز بعد از عقب نشینی روزها، واحدهای آلمانی و اتریشی به سمت لمبرگ پیشروی کردند و بالاخره بعد از مدت‌ها اشغال گالیسیا به خاک اتریش برگشت. این درگیری‌ها تلفات بالایی مخصوصاً برای روزها داشت. روزها 170 هزار و نیروهای مرکزی 140 هزار کشته داده. میشه گفت عملیات گورلیستارنوف به یک موفقیت بزرگ برای قوای مرکزی بود. اونها موفق شدند که به روزها شکست سختی رو تحمیل کنن و همین باعث عقب نشینی بدون برنامه روزها به سمت شرق و شروع شکست‌های بعدی اونها شد. طی این عملیات هدف نیروهای مرکزی فقط بازپسگیری گالیسیا و منابع نفتی اونجا بود. اما نبود تجهیزات فنی، کمبود توپخانه و حتی نبود تجهیزات ابتدایی که شاید براتون عجیب و خنده‌دار باشه، یعنی کمبود تفنگ تو ارتش روسیه، باعث شد که این شکست رقم بخوره. متاسفانه ارتش روس‌ها فقط به برتری عددی خودشون می‌نازیدن و نداشتن تجهیزات ابتدایی و اصرار فرماندهی روس‌ها برای دفاع از گالیسیا باعث یک فاجعه بزرگ شد. اونها طی این عملیات ابتکار عمل در جبهه شرق رو به طور کامل به آلمان‌ها واگذار کردن. اما آلمان‌ها فقط در جبهه جنوبی مشغول جنگ نبودن. اونها می‌خواستن روس‌ها رو در تمام جبهه‌ها درگیر کنن. پس حمله بعدی از پروس شروع شد، جایی که آلمان‌ها یک سال قبل طی نبرد دریاچه‌های ماسوری روس‌ها رو شکست داده و از پروس بیرون کرده بود. اما بیایید بریم قبل از اینکه نبرد دوم ماسوری رو بررسی کنیم، یه برگشت به سال 1914 بزنیم و یکم با هم نبرد اول ماسوری رو بررسی کنیم و باهاش آشنا بشیم. اولین نبرد دریاچه‌های ماسوری از دوم تا 16 سپتامبر 1914 طول کشیده بود. این نبرد بعد از نبرد تاننبرگ اتفاق افتاد و طی اون ارتش هشتم آلمان موفق شد ارتش دوم روسیه رو محاصره و به طور کامل نابود کنه. آلمانیا طی این نبرد با استفاده از فاصله ایجاد شده بین دو ارتش روس‌ها موفق شدن بعد از نابودی روس‌ها در تاننبرگ به ارتش اول که فرمانده اون پول فون رننکمپ بود حمله بکنن و بعد از سه روز باقی مونده ارتش اول رو هم محاصره کردن. رننکمپ که میدونست نمیتونه به ارتش آلمان پیروز بشه، با بخشی از نیروهای خودش عقب نشینی کرد، اما تعداد زیادی از روس‌ها در محاصره آلمان‌ها گرفتار شدن و تلفات این نبرد برای اونها وحشتناک بود. حالا برگردیم به سال 1915 و نبرد دوم دریاچه‌های ماسوری رو بشنویم.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تا اوایل سال 1915 نیروهای مرکزی موفق شده بودند که طی نبرد گورلیس تارنوف ضربه های سختی به روزها وارد کنند. گالیسیا هم که به تازگی آزاد شده بود. تو همین زمان هم هیندنبورگ و لوندورف به قیصر پیشنهاد یه جبهه جدید برای حمله از سمت پروس رو مطرح کردند و اعلام کردند برای این عملیات به 4 سپاه جدید در شرق نیاز دارند که باید از جبهه غرب تهیه می شد. تو مرحله اول فالکنهاین با این موضوع مخالفت میکنه. فالکنهاین فیلد مارشال آلمانی و رئیس ستاد کل ارتش امپراتوری آلمان در 2 سال نخست جنگ جهانی اول بود. اون اعتقاد داشت که جبهه جدید فقط تلفات اونها رو افزایش میده و اگر این نیروها در غرب بمونن در صورت حمله ناگهانی فرانسه و انگلیس به اونها نیاز میشه و میتونن کمک کنن. هیندنبورگ و لوندورف با این استدلال که امکانش از طی این نبردها روسیه رو وادار به پذیرش صلح کنن یا حداقل قدرت اونها رو تا مدتی تضعیف کنن، قیصر رو قانع کردن و برخلاف نظر فالکنهاین 4 سپاه به شرق منتقل شد. با منتقل شدن نیروها ارتش نهم آلمان حمله خودش رو به سیلیسیا در لهستان آغاز میکنه. اونها با استفاده از گاز اشکاور تو مراحل اولیه جنگ روسها رو که حسابی گیج شده بودن تارومار کردن و در عرض 3 روز 40,000 نفر تلفات به روزها وارد کردند. سمت شمال ولی پیشروی ها کمتر بود و نیروهای آلمان که در انتظار فرصت مناسب برای حمله بودند، بالاخره روز 7 فوریه با وجود بارش برف پیشروی خودشون رو شروع کردند. اونها به راحتی از سنگرهای بدون سیم خاردار روزها عبور کردند و با شکستن خط دفاعی اونها موفق شدند در عرض 1 هفته 120 کیلومتر در خاک روزها پیشروی کنند و تلفات سختی رو بهشون وارد کردن. فرماندهی روس‌ها که وضعیت رو اینطوری وخیم میدید دستور داد نیروهاشون به سرعت به دژ کوونو و اولیانو عقب نشینی کنند تا خط دفاعی جدیدی اونجا تأسیس بشه. ولی بخت با روس‌ها یار بود و پیشروی آلمان‌ها به خاطر بارش برف و سخت شدن رسیدن تدارکات کند شده بود. با این حال روس‌ها از فرصت استفاده نکردند و آلمان‌ها بعد از رسیدن تدارکات به سرعت سپاه سیبری رو دور زدن و اونها رو در خطر محاصره شدن قرار دادن و با تکمیل شدن محاصره آلمان ها دست به پیشروی زدن تا به طور کامل سپاه 20 روسیه نابود شد. روسها ولی نمیخواستن به همین راحتی تسلیم بشن. اونها شروع به عقب نشینی کردن و طی عقب نشینی به دستور فرمانده خودشون تمام مسلسل ها و توپ هاشون رو توی باتلاق غرق کردن تا هم سرعت بالایی داشته باشن و هم از غنیمت گرفته شدن این ادوات به دست آلمان ها جلوگیری بکنن. ولی سرنوشت سپاه 20 مثل بقیه نشد. بعد از درگیری های وحشتناک با نیروهای آلمانی و فرار از دست توپ های آلمان ها، اونها موفق شدن فقط یه تیپ رو از محاصره خارج کنن و باقی نیروها تو محاصره آلمان ها گرفتار شدن و بعد از چند درگیری همشون کشته یا اسیر شده بودن. آلمان ها ولی نمیخواستن روس ها رو از دست بدن و اجازه بدن که اونها فرار کنن، یا حداقل نمیخواستن اجازه فرار به این راحتی رو به اونها بدن. فرمانده لشکر ذخیره یعنی اوتو فون لافشین به سرعت با نیروهای خودش به سمت منطقه استودزیانکی رسید و دوباره واحدهای روس رو که داشتن به سرعت فرار میکردن محاصره کرد. هرچند آلمانا بقایای سپاه 20 رو به طور کامل نابود کردن، اما مقاومت روسها جانانه بود و تلفات سختی به آلمانها تحمیل شد. اما سمت جنوب داستان خیلی فرق می‌کرد. تفنگدارای سیبری موفق شدن با تخریب پل‌ها عقب نشینی کنن، ولی بعدها طی نامه‌ای که از طرف فرمانده اونها یعنی الکساندر گرنگروس به فرماندهی کل ارتش فرستاده شد، فاجعه اصلی مشخص شد. روس‌ها تمام تجهیزات خودشون شامل توپخونه، خمپاره انداز و مسلسل‌ها رو اون طرف رود رها کرده بوده. این عقب نشینی روس‌ها فقط کمی از شدت تلفات برای اونها کم کرد و پیشروی‌های ارتش آلمان ادامه داشت. از طرف دیگه ژنرال روسی یعنی بوگانوف تصمیم گرفت با آخرین باقی مونده یه نیروهای خودش در شمال به خط محاصره آلمان‌ها حمله کنه تا شاید نیروهای خودش رو بتونه از محاصره نجات بده. با شروع این حمله آلمان‌ها که غافلگیر شده بودن دچار تلفات سنگینی شدن و فرمانده اونها یعنی سرهنگ کیفیشر به شدت مجروح شد. اما با نزدیکتر شدن روس‌ها به خطوط اصلی محاصره آلمانیا، توپخانه اونها شروع به فعالیت کرد و جهنم اصلی برای نیروهای روسی تازه شروع شد. روس‌ها به شدت تلفات دیدن و حمله لشکر ذخیره آلمان کار رو واسه اونها تمام کرد. فردای اون روز تمام سربازهای روس و فرمانده‌های اونها تسلیم شدند و پایان عملیات هم اعلام شد. در مجموع طی این عملیات روس‌ها 153,000 کشته و اسیر تلفات دادند و آلمان‌ها 31,000 نفر. این نبرد باعث شد آلمان‌ها ابتکار عمل را در جبهه پروس به دست بگیرند و برای تهاجم‌های بعدی به سمت روس‌ها آماده بشن. بعدها سرلشکر روسی یعنی یوری دانیلوف در مورد این نبرد اینجوری گفت: حمله ارتش‌های آلمان قطعاً موفقیت بزرگی برای دشمنان ما بود. آنها توانستند باقی مانده نیروهای ما در پروس را برای همیشه بیرون کرده و ضربه سختی به حیثیت ارتش روسیه وارد سازند. این عملیات تازه شروعی بود برای آلمانیا. پیروزی‌های گورلیس‌تارنوف در مرحله‌های اولیه و پیروزی در عملیات دوم ماسوری فرمانده‌های آلمانی رو به فکر حمله به ورشو انداخت. اما اختلاف نظری که بین هیندنبورگ و لوندورف وجود داشت مانع تصمیم گیری شد و این موضوع تا پایان روشن شدن تکلیف نبرد دوم ماسوری به تعویق افتاد. ولی بعد پیروزی آلمان‌ها تو نبرد قیصر دستور شروع یک عملیات جدید در جبهه شرق رو داد. اون معتقد بود الان بهترین وقت برای حمله به شرق و تضعیف روس هاست. از طرف دیگه تزار یه حکمی عموی خودش رو از فرمانده ی ارتش عزل کرد و شخصا جای اون رو گرفت تا شاید اینجوری به روحیه افراد کمک کنه، ولی این حرکت هم خیلی تأثیری نداشت. بالاخره بعد از مشورت‌های طولانی هیندنبورگ، ماکنسن و لوندورف تصمیم گرفته شد که به منطقه شمالی حمله بشه. آلمان‌ها نیروهای خودشون رو به صورت مخفیانه تو روز 13 جولای به مرز رسوندن. مقابل اونها سه سپاه تفنگدار از سیبری بود که حریف سختی به حساب نمی اومدن. صبح روز بعد به دستور هیندنبورگ گلوله بارون مواضع روس‌ها شروع میشه. فرمانده روس‌ها هم که از حمله آلمان‌ها غافلگیر شده بود به سرعت یه تیپ پیاده و لشکر سواره ترکمنستان رو به فرمانده مارشال لیتوینیف به سمت جبهه میفرسته، اما پیشروی آلمان‌ها مهار نشدنی بود. اونها طی ساعت‌های اول جنگ موفق شدند که شهر گرودسک رو بگیرن و نیروهای اهل سیبری رو مجبور به عقب نشینی تا عمق 10 کیلومتری خاک روسیه کردند. اولین روز درگیری آلمان‌ها موفق شدند 4 توپ و 20 مسلسل رو به غنیمت بگیرن، ولی با رسیدن لشکر ترکمنستان کار کمی برای اونها سخت شد و بعد از یه زد و خورد سنگین سپاه 11 آلمان با دور زدن جناحین ارتش روسیه موفق شدند که مقاومت اونها رو در هم بشکنن و به پیشروی خودشون ادامه بدن. تا ظهر پیشروی آلمان‌ها وحشتناک بود و عملاً هر 4 خط دفاعی روس‌ها در منطقه به دست آلمان‌ها نابود شد. اما این پیشروی‌ها هم بالاخره متوقف شد و دلیل اون نه روس‌ها بلکه وضعیت آب و هوا بود. هوای بارونی اجازه ی حرکت سریع و تعقیب و گریز نیروهای دشمن رو به آلمان‌ها نمی‌داد. از طرف دیگه جابجایی توپ‌های سنگین هم برای آلمان‌ها سخت شده بود. لشکر سیبری به همراه لشکر ترکمنستان مقاومت خوبی داشتند و آلمان‌ها رو مجبور کردند لشکر ذخیره خودشون رو به میدون بفرستن. اما ورود این نیروها هم برای آلمان‌ها موفقیت چندانی به همراه نداشت و حملات پی در پی واحدهای سواره روسی اجازه پیشروی به آلمان‌ها رو نمیداد. ولی بالاخره با رسیدن لشکر ذخیره جدید دوباره ماشین جنگی آلمان‌ها به حرکت افتاد و اونها موفق شدن واحدهای سواره و پیاده ترکمنستان رو به عقب نشینی وادار بکنن. روس‌ها نمی‌خواستن کنترل جبهه رو از دست بدن. اونها به سرعت دست به تقویت نیروهای خودشون زدن تا مانع رسیدن آلمان‌ها به شهر سیچانوف که دژ حیاتی روس‌ها در اون قرار داشت بشن. اما این وسط یه اتفاقی افتاد که بازم کفه ترازو به سمت آلمان‌ها برگشت. بالاخره بارون تموم شد و همین موضوع باعث شد آلمان‌ها که قصد داشتن به صورت مستقیم به شهر حمله کنن از این کارشون پشیمون بشن. طوفان گلوله‌ها از ساعت 4 صبح شروع شد. روس‌ها توان پاسخگویی به ارتش آلمان‌ها رو نداشتن. اونها دژ رو تخلیه کردن و عملاً بعد از یه درگیری کوتاه شهر و دژ سیچانوف به دست آلمان‌ها افتاد. روس‌ها تو همین زمان موفق شدن جلوی پیشروی ارتش آلمان رو که تا روستای گولیمین رسیده بودن بگیرن و بخش زیادی از این ارتش رو به طور کامل نابود کردن. تقویت روس‌ها بالاخره جواب داد. اونها موفق شدن با کمک نیروهای لشکر سیبری و ترکمنستان جلوی پیشروی آلمان‌ها رو حداقل برای یه مدت کوتاه بگیرن. با این وضعیت فرماندهی آلمان تصمیم گرفت تا از جایی به روس‌ها حمله کنه که هیچ انتظاری نداشتن. آلمان‌ها از سمت رود به جناحین ارتش روسیه حمله کردند و لیتوینیف که از محاصره شدن نیروهای خودش وحشت داشت، دستور عقب نشینی محدود رو صادر کرد. اما با رسیدن قوای بیشتر آلمان‌ها، لیتوینیف دستور تخلیه نیروها رو از طریق رود نارو صادر کرد. بعد از فرار لیتوینیف، فرماندهی ارتش آلمان اعلام کرد که مرحله اول تهاجم به صورت موفقیت‌آمیز به پایان رسیده و روس‌ها با 40,000 تلفات در مقابل 20,000 تلفات آلمان‌ها شکست سختی خوردند. اما هدف بعدی آلمان‌ها عبور از نارو بود. هیندنبورگ بعد از پیروزی در مرحله اول دستور آماده باش برای رد شدن از رودخونه رو به همه نیروها داد، ولی یه مشکلی وجود داشت و اون هم نرسیدن توپ‌ها در مدت معین شده بود که یه تأخیری در عملیات ایجاد می‌کرد. بعد از مطرح شدن این موضوع، لوندورف با دستور مستقیم هیندنبرگ برای حل کردن این مشکل اقدام کردند. تو همین موقع که آلمان‌ها مشغول حل کردن مشکل توپ‌هاشون بودن، لیتوینیف به نیروهای خودش دستور داد تا از رود عبور بکنن و آلمان‌ها رو عقب برونن. ولی پشتیبانی ضعیف روس‌ها و از طرف دیگه سیل نیروهای آلمانی که به جبهه می‌اومدن باعث شد درگیری سختی در بگیره، به طوری که روستای گنوژف 4 بار بین طرفین جابجا شد و عملاً آخر جنگ تبدیل به یک مخروبه کامل شده بود. بالاخره ساعت 9 شب فرمانده کل روس‌ها یعنی میخائیل الکسیف دستور توقف حمله و برگشتن روس‌ها به مواضع خودشون رو صادر کرد. بریم به زمان حمله بعدی آلمان‌ها. حمله بعدی آلمان‌ها شب 23 ژوئیه اتفاق افتاد. بعد از اینکه توپخانه آلمان‌ها از شب تا صبح مواضع روس‌ها رو گلوله بارون کرده بود، تهاجم اصلی شروع شد. آلمان‌ها با قدرت به مواضع روس‌ها حمله کردند و بین ارتش‌های سیبری و ترکمنستان شکافی ایجاد کردند که باعث آسیب‌پذیری روس‌ها شد. اونها به سرعت از رودخونه عبور کردند و مقاومت روس‌ها عملاً با وجود برتری توپخانه آلمان کاملا از بین رفته بود. بعد از یه درگیری سخت، لیتوینیف که دید نیروهاشون دارن کشته میشن و تار و مار میشن، دستور تخریب تمام پل‌های روی رودخونه و عقب نشینی نیروهای خودش رو صادر کرد. لیتوینیف نمیخواست به همین راحتی تسلیم بشه. اون در روز 26 ژوئیه دستور حمله به خطوط آلمان‌ها رو صادر کرد، ولی مقاومت آلمان‌ها شوکه کننده بود. اونها دفاع سختی داشتن. لیتوینیف هم که ترسیده بود روس‌ها ناامید بشن، به فرمانده‌های ارتششون نوشت مقاومت آلمان‌ها هنوز شکسته نشده، اما میتوان با تلاش‌های سرسختانه و رشادتی که در نیروهای ما وجود دارد مقاومت آنها را شکست. با این حال وضعیت اونجور که لیتوینیف میخواست پیش نرفت. نیروهای آلمان موفق شدن مواضع سپاه چهارم سیبری رو تصرف بکنن و سپاه یکم سیبری رو هم محاصره کردن. روس‌ها به سرعت شروع به فرستادن نیروهای کمکی کردن تا مواضع از دست رفته خودشون رو به دست بیارن. آلمان‌ها در جناح‌های دیگه موفق شدن که پیشروی‌های خوبی داشته باشن و عملاً تا 29 ژوئیه روس‌ها به هدف اولیه خودشون که پس زدن آلمان‌ها به پشت نارو بود نرسیدن و بدتر از اون مناطقی رو هم از دست دادن. این نبردها باعث از دست رفتن قوای روس‌ها شد و آلمان‌ها به سرعت به فرماندهی ژنرال یوهانس فون ابین پیشروی کردند و با کمک ارتش قوی توپخانه خودشون شهر استرالیکا رو اشغال کردند. اینجا بود که مرحله دوم عملیات هم تمام شد. روس‌ها طی این درگیری‌ها 45 هزار نفر از افراد خودشون رو هم از دست دادن که یک تلفات وحشتناکی براشون به حساب می اومد. با تمام شدن مرحله دوم وقتش رسیده بود که آلمان‌ها به یکی از اهداف اصلی خودشون که تا اینجا براش جنگیده بودن برسن و اون هم چیزی نبود جز قلعه مودلین. اما این قلعه چرا برای طرفین مهم بود؟ بیاید یک کمی درباره قلعه بیشتر بگم براتون تا بعد بریم سراغ نبردی که مربوط میشه به این بخش. قلعه مودلین در سال 1806 ساخته شد، اما اگه برگردیم عقب‌تر تو سال 1656 قلعه دیگه‌ای تو این محل قرار داشت که متعلق به سوئدیا بود و تو جنگ‌های مختلفی از اون استفاده شده بود و دیگه به طور کامل تخریب شده بود و بلا استفاده بود، تا اینکه بعد از تقسیم لهستان این منطقه به دست روس‌ها میفته و یک مهندس هلندی ایده‌ای برای ساخت دوباره یک قلعه مشابه قلعه سوئدیا رو مطرح می‌کنه. اما این ایده به جایی نمی‌رسه و بعد از کلی کش و قوس‌های فراوون بالاخره تو سال 1888 بعد از تیره شدن روابط روسیه و آلمان بخشای بیشتری به اون اضافه میشه تا خط دفاعی مستحکمی در مقابل تهاجم آلمان‌ها کشیده بشه. اما شکست روسیه از ژاپن تو سال 1909، این اتفاق باعث شد که وزیر جنگ روسیه یعنی ژنرال ولادیمیر سوخوملینیف متوجه بشه که تاکتیک جمع کردن نیروها در قلعه‌های بزرگ عملاً باعث نابودی اونها میشه. اون پیشنهاد تخریب بخشای از مودلین و بروز کردن سازه اون رو داد، اما این پیشنهاد توسط تزار رد شد و تصمیم بر این شد جای ساخت و ساز دوباره که هزینه زیادی داشت فقط به توپهای قلعه اضافه بشه. با ادامه پیدا کردن خصومت بین آلمان‌ها و روس‌ها ارتقای این قلعه به صورت پی در پی انجام می‌شد. شاید نکته جالب این بود که تا روزی که آلمان‌ها به قلعه رسیدن روس‌ها دست از کار بر نداشتن و حق داشتن قلعه رو بهتر و بهتر می‌کردن. خب شاید تا اینجا با خودتون بگید پس این دژ به این راحتی هم سقوط نمی کرد، ولی مصالح ساختمونی، اون هم مصالح ساختمونی بیکیفیتی که تو ساخت این قلعه ازش استفاده شده بود در جنگ خودشون نشون داد و توپهای آلمان‌ها به راحتی از دیوارهای اون عبور می کردن. بعد از جنگ این قلعه توسط لهستانی‌ها استفاده شد و حتی الان هم با اینکه بخشهایی از مودلین برای بازدید گردشگرها باز شده، اما هنوزم ارتش لهستان از بخشایی از اون استفاده میکنه. برگردیم به ماجرا و بحث اصلی خودم. با توجه به عقب نشینی روس‌ها، روز 10 اوت آلمان‌ها به قلعه رسیدن و دست به محاصره کردن اون زدن. اونها موفق شده بودن یکی از افسرهای روس رو که اطلاعات ارزشمندی از موقعیت نیروها در قلعه داشت رو بگیرن و حمله توپخونه‌ای بسیار دقیق هم انجام بدن. آلمان‌ها موفق شدن با حملات خودشون بخشایی از شمال قلعه رو در مرحله اول تهاجم تصرف بکنن، ولی روس‌ها موفق شدن آلمان‌ها رو عقب برونن. آلمان‌ها بعد از یک تلاش دیگه و شکست شروع به زدن بخشایی از قلعه با توپ کردن. فرمانده روس‌ها که دید مقاومت بی‌فایده است، دستور داد استحکامات قلعه رو در اون بخش منفجر کنن و سریعا نیروها عقب بکشن. اما کمبود مواد منفجره و پیشروی سریع آلمان‌ها به روس‌ها این اجازه را نداد و اون بخش به صورت کاملاً سالم به دست آلمانیا افتاد. با رخنه ایجاد شده آلمانیا موفق شدن بخش‌های داخلی قلعه رو با توپ مورد حمله قرار بدن و فرمانده‌های روس که از اسارت وحشت داشتن از طریق فرودگاه قلعه که دائماً زیر آتش آلمان‌ها قرار داشت فرار کردند. اینجا بود که اکثر سربازهای روس فهمیدن کار دیگه تمومه. همون روز پیشروی آلمان‌ها ادامه پیدا کرد و خبر رسید اونها موفق شدن خط دفاعی دوم رو هم بشکنن. روز 19 اوت برای روس‌ها وحشتناک‌ترین روز بود. توپ‌های آلمان‌ها به صورت بی‌امان مشغول شلیک بودن و سقوط بخش‌های بیرونی قلعه عملاً باعث شده بود آلمانی‌ها تمام قلعه رو زیر آتیش خودشون بگیرن و سربازای اونها به راحتی به داخل قلعه پیشروی کنن. تا ساعت 12 شب عملاً کل قلعه به دست آلمانی افتاده بود و روزها که دیگه امیدی نداشتن تن به مذاکره و صلح دادن و بالاخره ساعت 2 بامداد روز 20 اوت قلعه با موفقیت به دست آلمان ها افتاد. این عملیات برای آلمان ها کاملاً موفقیت آمیز بود. اونها در ازای از دست دادن چند صد سرباز 90 هزار سرباز روس رو کشته یا اسیر کردن و تعداد 1640 توپ و 103 مسلسل رو هم به غنیمت گرفتن. ولی بزرگترین موفقیت این عملیات تسخیر دژ مستحکم روزها یعنی مودلین بود، جایی که اصلی ترین خط دفاعی در مقابل آلمان ها به شمار می رفت و سقوط اون درهای روسیه رو برای آلمان ها باز می کرد. بعد از این پیروزی فرماندهان آلمان تصمیم به تعقیب نیروهای روس گرفتن. اونها موفق شدن طی حملات اولیه خودشون سپاه سیبری رو مورد حمله قرار بدن و بعد از چندین درگیری طولانی بالاخره روس‌ها از ورشو خارج شدن و کنترل این شهر بعد از سال‌ها از دست روس‌ها خارج شد. اونها تمام پل‌ها و خطوط راه آهن رو منفجر کردند، ولی این چیزی از پیروزی آلمان‌ها کم نکرد. صبح روز بعد آلمانی‌ها وارد پایتخت پادشاهی لهستان شدند، شهری که از اول جنگ آلمان‌ها قصد تصرف اون رو داشتن و بالاخره هم موفق شدند. عقب نشینی ها پایانی نداشت. روس ها مشغول عقب نشینی بودند و از طرف دیگه آلمانی ها به دستور لوندورف در حال دنبال کردن اونها بودند. لوندورف اعتقاد داشت با این حرکت نیروهای روس فرصت تجدید قوا رو پیدا نمی کنند و با توجه به روحیه سربازای آلمانی هیچ چیزی سد راه اونها نمیشه. این حرکت لوندورف مؤثر هم واقع شد. آلمانا بعد از چند درگیری موفق شدند که به نزدیکی بیالیوستوک و برسلیتوفسک برسن. بالاخره فرماندهی آلمان با اعلام این موضوع که محاصره نیروهای روس به طور کامل موفقیت آمیز نبوده اما عملیات به اهداف خودش رسیده، پایان تهاجم رو اعلام کردن. آلمان ها و روس ها طی این درگیری ها دچار تلفات سختی شدند که بیشتر برای طرف روس بود. اونها 435 هزار تلفات در مقابل 104 هزار تلفات آلمانی ها داشتن. بریم یک کمی به سمت ماجرا در جای دیگه. وقتی نیروهای آلمانی تو جنوب مشغول حمله به نارو و ورشو بودن، فرماندهی آلمان تصمیم میگیره که برای کم کردن فشار از روی ارتشای خودشون به ریگا حمله بکنه. این عملیات با اصرار هیندنبورگ و لوندورف انجام شد و فالکنهاین به شدت با اون مخالف بود. اون اعتقاد داشت نباید نیروهای آلمان رو به غرب منحرف کرد و همونجور که توی اپیزود نبرد تاننبرگ هم گفتم، جبهه غربی برای اکثر فرمانده‌های آلمانی مهمتر بود. بیشتر اونها اعتقاد داشتن اگه با یه حرکت فرانسه رو از جنگ خارج کنن، میتونن با تمام قدرت به سمت روس‌ها حمله کنن. این تفکر شاید از طرح معروف اشلیفن میومد که اول جنگ آلمان‌ها قصد داشتن اون رو اجرا کنن، ولی برخلاف کل ستاد فرماندهی آلمان، هیندنبورگ و لوندورف همچین فکری نداشتن. اونها معتقد بودن اگه بشه با یه حرکت قوی و خرد کننده روسیه رو از جبهه جنگ خارج کرد، 34% از توان نظامی اونها که در شرق بود هم آزاد میشه. مرحله اول عملیات روز 14 ژوئیه شروع شد. آلمان ها ساعت 8 صبح با گلوله بارون روس‌ها دست به پیشروی زدن و بدون اینکه مقاومت جدی از طرف روس‌ها اتفاق بیفته، اونها موفق شدن تا ساعت 11 صبح بعد از انداختن پل‌های خودشون به آب از رود عبور کنن و نیروهای روسی رو به عقب برونن. در همین حین فرمانده نیروهای روسی یعنی ویاچسلاو فون پلهوه تصمیم میگیره که با جمع کردن واحدهای پراکنده روسی دست به یک ضد حمله بزنه، ولی جمع آوری نیروها طول میکشه و قبل از اینکه پلهوه دستور لغو شدن عملیات رو صادر کنه، یک لشکر سواره و پیاده به سمت آلمان ها پیشروی میکنه. اونها که بدون هیچ پشتیبانی به سمت آلمان ها رفته بودن، محاصره و تعداد زیادشون اسیر میشن. پیشروی آلمان ها ولی ادامه پیدا میکنه. اونها موفق شدن طی 2 روز 60 کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کنن. پلهوه که ترسیده بود به طور کامل ضد حمله رو رها کرد و به نیروهای خودشون دستور داد خطوط دفاعی جدیدی تشکیل بدن. از طرف دیگه کورت فون مورگن، یکی از بهترین فرمانده های آلمان که طی نبرد تاننبرگ نقش مهمی ایفا کرده بود، به نیروهای خودش دستور آماده باش میده. روز 17 ژوئیه توپ‌های آلمانی شروع به آتش کردن می‌کنند و پیشروی آلمان‌ها شروع میشه. ولی روس‌ها موفق میشن آلمان‌ها رو عقب برونن و آلمان‌ها برای متوقف کردن پیشروی ناگهانی روس‌ها با توپ‌های سنگین خودشون شروع به زدن اونها می‌کنن. این حرکت مفید واقع میشه و باعث میشه که روس‌ها برای نجات جونشون عقب نشینی کنن و آلمان‌ها که برای تعقیب اونها حرکت کرده بودن به جنگل میرسن. فرمانده آلمانیا که فکر میکرد روسها توان کافی برای جنگیدن ندارن، نیروهای خودش رو در جنگ پخش میکنه. از طرف دیگه با رسیدن نیروهای کمکی به روسها وضعیت برای آلمانها بدتر میشه. روسها موفق میشن اونها رو وادار به عقب نشینی کنن و آلمانی که تو فشار بود بازم ولی با استفاده از توپخونه حرکت روسها رو کند میکنه و این حرکت کمک بزرگی به اونها میشه. با کند شدن حرکت روسها قوای کمکی به آلمان‌ها میرسه و اونها موفق میشن موقعیت خودشون رو حفظ کنن. در تمام این مدت پلهوه دستور به جمع‌آوری نیروهای خودش برای ضد حمله به آلمان‌ها رو داده. اونها روز 20 ژوئیه طی یه حمله غافلگیرانه به خطوط آلمان‌ها حمله میکنن و ساعت‌های اول موفق میشن که پیشروی خوبی هم داشته باشن. اما جناح چپ اونها توسط آلمانی‌ها مورد حمله قرار میگیره و پلهوه که میخواسته هر طور شده آلمان‌ها رو عقب برونه به این موضوع توجهی نمی‌کنه. آلمان‌ها هم که دیدن روس‌ها هیچ حرکتی انجام ندادن به پیشروی خودشون ادامه میدن و عملیات پلهوه به طور کامل شکست می‌خوره. اون بعد از این شکست با نیروهای خودش تو جاده‌ای که به ریگا منتهی میشه موضع‌گیری می‌کنه. فردای اون روز اولین دسته سواره آلمان‌ها به خطوط دفاعی اون‌ها حمله می‌کنن و بعد از چند ساعت درگیری آلمان‌ها عقب می‌کشن. با رسیدن پشتیبانی آلمان‌ها، اونها موفق میشن که روس‌ها رو در فشار قرار بدن و سواره‌های خودشون رو برای محاصره روس‌ها از جناحین به حرکت درمیارن. پلهوه که می‌بینه وضعیت داره اون وسط‌ها خیلی بد میشه، دستور عقب نشینی رو به نیروهای خودش میده و روس‌ها شبانه از موضعشون عقب می‌کشن. فرمانده کل روس‌ها میخائیل الکسیف که می‌ترسید ارتش پلهوه نتونه مقاومت بیشتری بکنه، دستور میده که یک لشکر از قزاقای کوبانی خودشون رو به پلهوه برسونن. این حرکت روس‌ها مفید واقع میشه و طی یه درگیری اونا موفق میشن سواره‌های آلمانی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. هیندنبورگ از این میترسید که خطوط آلمان‌ها بشکنه. اون دستور داد که به سرعت نیروهای خط مقدم تقویت بشن. اما تمام این پیشروی‌ها و خون و خونریزی‌ها تا اینجا فقط برای رسیدن آلمان‌ها به دژ بعدی روس‌ها در شرق یعنی کنا بود. حمله به این دژ برای آلمان‌ها راحت نبود. اونها باید در کنار این حمله به یک نقطه دیگه هم حمله می‌کردند که همین باعث تقسیم نیرو و تضعیف شدن اونها می‌شد. اولین پیشروی آلمان‌ها به سمت قلعه فاجعه بار بود و شکست بدی خوردن. فرماندهی آلمان‌ها تصمیم می‌گیره که تمام نیروهای رزرو رو به سمت کنو اعزام بکنه. از طرف دیگه پیشروی آلمان‌ها به سمت میتاوا هم موفقیت‌آمیز میشه. اونها طی 3 روز با تمام مقاومت‌های روس‌ها 10 کیلومتر پیشروی می‌کنن و موفق میشن اونها رو تا نزدیکی ریگا عقب برونن. اما در جبهه کنو بعد از گذشت چند روز همچنان تحرک خاصی اتفاق نیفتاده بود و آلمان‌ها تصمیم می‌گیرن نیروهای خودشون رو برای کمک از ریگا به کنو بفرستن. پلوه بعد از اینکه متوجه این حرکت آلمان ها میشه سریعا دستور میده تا هر طور شده نیروها آماده حمله بشن، ولی فرماندهی آلمان که متوجه تحرکات شدید روس ها شده بود دستور ساخت سنگر و مواضع دفاعی رو صادر میکنه. پلوه نزدیک شب 8 اوت دستور حمله رو میده و تا فردای اون روز روزها موفق میشن پیشروی‌های خوبی هم به دست بیارن. اونها تو خطوط دفاعی آلمان شکافی ایجاد میکنن و میتونن که از پشت به آلمان‌ها حمله کنن. اینجا بخشی از نیروی دریایی به داد آلمان‌ها میرسه. کشتی‌های اونها از دور مواضع روزها رو میکوبن و آلمان‌ها موفق میشن با پشتیبانی آتیشی که کشتی ها برای اونها درست کرده بودن نیروهای روس رو عقب برونن. روس ها بعد از چند روز دوباره تجدید قوا میکنن و حملات جدیدی رو شروع میکنن. حمله موفقیت آمیز بود و اونها موفق میشن آلمان ها رو تحت فشار قرار بدن. آلمان ها که زیر حملات خرد کننده روس ها بودن برای اینکه نابود نشن تصمیم به عقب نشینی میگیرن و فرمانده اونها سریعا درخواست کمک میکنه. با رسیدن قوای کمکی درگیری سختی بین هر دو طرف در میگیره و آلمان‌ها موفق میشن دوباره به سنگرهای خودشون پیشروی کنن. حدود ساعت 5 بعد از ظهر پلهوه که دید نیروهاش دارن نابود میشن بازم دستور عقب نشینی میده، ولی درگیری ادامه پیدا میکنه و بعضی واحدهای محاصره شده روس تا روز 15 اوت با آلمان‌ها درگیر میمونن. بعد از شکست ضد حمله روس‌ها وقت تهاجم به قلعه کنو رسیده بود، ولی یه مشکلی هم اینجا وجود داشت و اون هم اختلاف نظر بین فالکنهاین و هیندنبورگ بود. فالکنهاین معتقد بود فرستادن توپ و مهمات زیاد به جبهه شرقی باعث میشه اونها در غرب تضعیف بشن، اما هیندنبورگ دست آخر تونست فالکنهاین رو راضی کنه. اونها تعداد زیادی توپ، علل خصوص توپ گاما، رو به میدون جنگ میفرستن. اگه براتون سواله که خب این توپ چه فرقی با بقیه توپهای آلمانی داره، فقط کافی از کالیبر 420 میلیمتری اون اسم ببرم. این توپ در نبردهای مختلفی چه در شرق و چه در غرب برای آلمان جنگیده و خیلی صادقانه بخوام بگم هیولایی ترسناک در جنگ بوده. بیاید برگردیم به نبرد تا اونجا متوجه بشیم که چرا ورود این توپ به جنگ مهم بوده. ارتش آلمان تو مرحله اول دست به محاصره دژ میزنه. اونها تا رسیدن توپ‌ها هیچ حمله‌ای رو انجام نمیدن و بعد از رسیدن اونها روز 8 اوت بمباران قلعه شروع میشه. این بمبارون و گلوله بارون وحشتناک و کشنده به طرزی بوده که واقعاً اثرات خیلی ناجوری به جا میذاره، جوری که طی چند روز باعث میشه که بین 50-75% به مدافعین قلعه تلفات سنگینی وارد بشه، ولی روزها تسلیم نمیشن. اونها مقاومت خوبی از خودشون نشون میدن تا اینکه گاما وارد میدون میشه. گلوله های این توپ خط دفاعی اول رو یک روزه از بین میبره و نیروهای آلمانی شروع به پیشروی میکنن. فرماندهی نیروهای مدافع یعنی اوگنی الکساندروویچ رادوکوویچ که از این موضوع با خبر میشه طی نامه به فرمانده خودش یعنی میخائیل الکسیف مینویسه که آیا میخواهید اینجا گورستان سربازان روس شود؟ باید هرچه سریعتر قبل از محاصره کامل دژ برای ما نیروی کمکی ارسال کنید، وگرنه من عقب نشینی خواهم کرد. الکسیف که از این موضوع میترسید دستور میده که واحدهای ذخیره فنلاندی و قزاق برای کمک به کنو برن. از طرف دیگه تو دژ وضعیت برای روسها خوب که نه، افتضاح بوده. آلمانیا به داخل قلعه رسیده بودن و اگه نیروهای کمکی الکسیف نرسیده بودن دژ همون شب سقوط میکرد. آلمانا که از این ماجرا حسابی عصبانی شده بودن تصمیم گرفتن از روسها انتقام سختی بگیرن. اینجا بود که جهنم واقعی برای روسهای بخت برگشته شروع شد. 208 توپ آلمانی همراه با 90 خمپاره انداز و یک زپلین شروع به بمباران قلعه میکنن. این حرکت آلمانها جز تلفات جانی به روسها باعث شد تمام توپهای روسها همراه با بیشتر استحکامات اونها از بین بره. آلمانها بعد از این گلوله بارون وحشتناک به قلعه حمله میکنن و روزها که وحشت زده بودن شروع به عقب نشینی به بخشای بیرونی قلعه میکنن و بخش مرکزی دست آلمان ها میفته. رادوکوویچ که حسابی ترسیده بود و نمیدونست چی کار کنه سریعا نامهی به الکسیف مینویسه و اعلام میکنه اون و نیروهاش چه با اجازه چه بدون اجازه عقب نشینی خواهند کرد. اون بعد از ارسال نامه دستور عقب نشینی رو بلافاصله صادر میکنه. روس‌ها که دیگه رمقی برای جنگیدن نداشتن به سرعت از میدون فرار می‌کنن و آلمان‌ها روز 18 اوت بعد از خروج آخرین واحدهای روسی وارد قلعه میشن. با سقوط قلعه کنو، لوندورف و هیندنبورگ تصمیم میگیرن که به خط عقب نشینی روزها یعنی ویلنو حمله کنن. اما مثل همیشه فالکنهاین با این عملیات مخالف بود و اعتقاد داشت زمستون روسیه خطرناکه و نباید ریسک کنن. ولی لوندورف و هیندنبورگ حرف خودشون رو به کرسی میشونن و دستور حرکت نیروها به ویلنو رو صادر میکنن. در اولین حرکت آلمان ها از کنو حرکت میکنن و به باقی مونده نیروهای روسی که از دژ فرار کردن و در حال محافظت از بیرون ویلنو بودن حمله میکنن تا راه رسیدن به شهر هموارتر بشه. رادوکوویچ که از سقوط شهر ترسید سریعا درخواست واحدهای کمکی برای ضد حمله به سمت آلمان ها رو کرد. اون به نیروهای خودش دستور داد تا از جناح راست به آلمان ها حمله کنن و بعد از اینکه حواس اونها پرت شد باقی نیروها به قلب ارتش آلمان هجوم ببرن. حمله شروع شد و همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه نیروهای ذخیره آلمان وارد میدون شدند. روس‌ها که تحت فشار بودن نتونستن مقاومت بیشتری کنن و قبل از حمله نیروهای اصلی عقب نشینی کردند. رادوکوویچ که از این موضوع مطلع شد به سرعت به نیروها دستور داد به آلمان‌ها حمله نکنن و ضد حمله اون با شکست به پایان رسید. با شروع حملات آلمان‌ها دوباره عقب نشینی روس‌ها شروع شد و پلوه که ترسیده بود بعد از سقوط ویلنو آلمان‌ها به ریگا حمله کنن به نیروهای خودش دستور داد برای کمک به ویلنو برن. روز 23 ماه اوت شده. بازم آلمان‌ها دست به یک حمله جدید زدن و روس‌ها مجبور شدن مواضع خودشون در نزدیکی رود رو رها کنن و به شهر نزدیک‌تر شن. پلوه که از سقوط شهر ترسیده بود دستور داد تا نیروهاش از جناحین به ارتش آلمان حمله کنن، اما این ضد حمله موفقیت آمیز نبود و اونها شروع به پیشروی کردن. پلوه دستبردار نبود. اون دوباره به آلمان ها حمله کرد و فقط موفق شد پیشروی اونها رو چند روز کند کنه. پیشروی آلمان ها چند روز بعد شروع شد و موفق شدن از شمال و غرب به شهر نزدیک بشن. حتی تا نزدیکی های شهر هم رسیدن، اما رسیدن قوای کمکی به روس ها باعث شد اونها شروع به عقب روندن آلمان ها بکنن. هیندنبورگ که دیگه از فتح ویلنو ناامید شده بود دستور توقف عملیات و برگشتن اونها به کنو رو صادر میکنه. طی این جنگ آلمان ها موفق شدن 51,000 اسیر، 326 توپ و 40 مسلسل به غنیمت بگیرن، ولی روس ها فقط تونستن 1302 آلمانی رو اسیر کنن و 9 مسلسل ازشون به غنیمت بگیرن که نشونه فاجعه برای اونها بود. تلفات این نبردها برای هر دو طرف جبهه مخصوصا روس ها زیاد بود. اونها در مجموع 157,000 نفر تلفات دادن و آلمان ها 38,000 نفر. یکی از نتایجی که میشه از این نبرد گرفت اهمیت توپخونه در طرف آلمان بوده. اونها با داشتن تعداد زیادی توپ و خمپاره انداز موفق شدن پیشرویای خوبی داشته باشن و هر جایی که مجبور به عقب نشینی شدن با آتش توپخونهشون پیشروی روس‌ها رو کند می‌کردن. البته اینم بگم که این طرز تفکر که روس‌ها توپ نداشتن اشتباهه. اونها هم توپ داشتن، ولی مشکل اصلی نداشتن مهمات و قدیمی بودن اکثر توپ‌ها بود. کمبود مهمات و تجهیزات باعث شد ارتش بزرگ روسیه شکست‌های خفتباری بخوره. به راحتی میشه گفتش که اگر ارتشی به ابعاد روسیه تسلیحات و مهمات کافی می‌داشت، میتونست بزرگترین خطر برای آلمان‌ها باشه، حتی بزرگتر از ارتش‌های فرانسه و انگلیس. اما خب ضعف حکومت روس‌ها باعث شد که اونها در جنگ شکست بخورن. نکته دیگه‌ای هم که بهش اشاره کردم اهمیت جبهه غرب برای آلمان‌ها بود. همونطور که دیدید فالکنهاین با خیلی از عملیات‌های آلمانی‌ها در شرق مخالف بود و اعتقاد داشت که وجود این نیروها در جبهه غرب برای شکست فرانسه و انگلیس ضروریه، اما تفکرات هیندنبورگ و لوندورف با اون متفاوت بود. برداشت و استنباط شخصی من در مورد مخالفت‌های فالکنهاین این فکر رو به نظرم میاره که شاید طرح اشلیفن باعث این نوع تفکر آلمان‌ها بود. اونها همیشه فرانسوی‌ها رو دشمن اصلی خودشون میدونستن و معتقد بودن روسیه حریف چندان قویی براشون نیست. شاید این نوع تفکر برای اونها درست باشه. اما لوندورف و هیندنبورگ معتقد بودند در صورتی که بشه روسیه رو با یک حمله سریع از دور خارج کرد، 34% از قوای اونها در شرق آزاد میشه و بودن این نیروها تو جبهه فرانسه میتونه تأثیر مثبتی در روند جنگ داشته باشه. خب دوستان، چیزی که شنیدید قسمت دهم ما از پرونده جنگ جهانی اول بود. ما طی این قسمت به جنگ‌های روسیه و آلمان در سال 1915 پرداختیم، سالی که شاید در جبهه غرب تغییر گسترده‌ای به وجود نیومد ولی برای آلمان‌ها در شرق پر از موفقیت بود. اونها تونستن پیشروی‌های عظیمی در خاک روسیه داشته باشند و ارتش روسیه رو مجبور به عقب نشینی بزرگ کردند. از نظر خیلی از محققها شکست روسیه از همین سال شروع شد. شکست های پی در پی ارتش روسیه باعث کاهش محبوبیت تزار بین مردم و سربازها شد و همین موضوع منجر به انقلاب 1917 شد که بعداً به طور مفصل دربارش صحبت خواهم کرد. این قسمت رو با کمک حسام موسوی من احسان طریقت براتون آماده کردم و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.